الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. این رو من مثلی که گفتم مرحوم آقا رضا منظور و تصدق فرمان این دارن اشتباهی از من بوده، اول ازشون استظهار میشد این معنا، اما او آخر کار فرمان مثل حق قرما اینجوری. حالا علایه حاله اینجا عبارات اصحابو که میخوندیم دیدیم که شیخ علیه الرحمه در خلاف ادعای اجماع کردن بر اینکه زکات متعلقه به عینه، اجماع الفرقه فرمود. سید مرتضی رحمت الله علیه هم در انتصار لابلای زکات مال و تجاره میخواد بگه زکات مال و تجاره واجب نیست، میفرماد که اگه واجب باشه جایی که زکات واجبه در این واجبه و مال و تجاره ای بخوای بگی زکات داره معناش این است که در آسمانش زکات واجب باشد و این خلاف اصول شریعته. فان اصول الشریعه تقتضی ان الزکات انما تجب فی الاعیان، اون وقت اگر بخوایم بگیم در آسمان هست ذالک مخالف لاصول الشریعه، همچی خیلی قرص و محکم اجماع هم یخته همچی بالاتره، در حقیقت میخواد بگید از ضروریات شریعته که زکات در اعیانه. منتهای علامه هم عبارتش ادعای اجماع بود، تجب و فعل این از زکات و تجب و فعل این لاف زمه ذهب الیه علما اونا اجمع. اون وقت بعد فرمود اکثر اهل علم یعنی اکثر اهل سنت اونا میگن زکات در اینه و بعضیا گفتن در زمه لشافعی قولان و ان احمد روایتان. تازه اینی هم که از شافعی نقل میکنن، شافعی دیدید که دو تا عبارت ما از امش خوندیم که او صریح بود که در اعیانه، او قول جدیدش، اون قول قدیمش هم که میگفته ذمه، ذمه محض نمیگفته بلکه میگفته این مرتهنتون به، هم خلاف ای رو داشت هم عبارت تذکره، یه عبارت تذکره که خوندیم اونم داشت که میگفت که ان قال الشافعی فی القدیم انها تتعلق بالزمن والعین مرتهنتون به ذالک، مرتهنتون به ذالک. بسیار ما مخلص آقای طباطبایی هستیم در اینجا. خب علی حالن پس علامه در منتها ادعای اجماع کرد، باز در تذکرم فرمود از زکات تجب و فلعین لا فزما اینا، اینم باز ادعای اجماعی بود. عبارت دیگر تذکره دارد از زکات و تتعلق و بلعین اندنا، این ظاهر لفظ اندنا این است که باز اجماع باشه و عند ابی حنیفه الا ان ابا حنیفه قال لا یستحق بها جزء منها. ابو حنیفه هم گفته به اعیان تعلق میگیره اما چنین نیست که ملکیت باشه، و انما تتعلق بها که تعلق الجنایه بالعبد الجانی، که این حق الجنایه رو ابو حنیفه مثلا میگفت. و هو احدر روایتین عن احمد لان تعلق الزکات بالمال لا یزیل ملک المالک عن شیء من ماله الکشات المتعلقه بالخمسه من الابل، که اگه گفتیم تعلق به نحو حق الجنایه است، مال از ملک شخص بیرون نرفته و زکات چنین نیست که از ملک انسان چیزی رو بیرون ببره. مثل فی خمس من الابل شاتون، اینجا تو خمس ابل که شات نیست که، پس معلوم شه خمس ابل همش به ملک مالک باقیه. اون وقت بعد میگه و اندی فیه اشکالون تقدم. حالا عرض کردم عبارت های علامه در تذکره مثل که هر گوشش یه چیزی فهمیده میشه، گاهی فهمیده میشه میگه به منزلت شرکا، مثل اون عبارتی که دیروز خوندیم که در اونجایی که اذا تعددت الانواع در غلات، وقت فرموده بود که یه عده گفتن از فرد وسط بده، ایشون فرمود که بهتر نیست که از هر نوعی به حسته بده، لان الفقرا به منزلت شرکا. گاهی اونجور میگه، گاهی از اوقات نه، چی ملکیت رو تثبیت نمی کنه. مثلا حالا این عبارت تذکره، این عبارت میگه الاغرب اندی جواز و تصرف المالک فی النصاب الذی وجبت فیه الزکات بالبیع و الهبه و انواع تصرفا، نصابی که زکات بهش تعلق گرفته. فرمود اغرب این است که مالک میتونه تصرف بکنه، بفروشد، ببخشد، هر تصرف، و سائی هم نمیتونه معامله رو فسخ بکنه، ولیس للسائی فسخ البیع ولا شیء من ذلک، رهن و هبه و اینا نمیتونه فسخ کنه. چرا؟ لانه مالک فیجوز له التصرف فیه به جمیع انواع، مالکش انسانو در مالک میتونه تصرف بکنه. و تعلق و زکات بهی لیس بمانع. یه شما بگوید زکات تعلق گرفته، میگیم تعلق زکات مانع نیست تصرف. سوا اون قلنا از زکات تجب و فل این اولا، چه بگیم زکات به این تعلق میگیره یا نگیم مانع تصرف نیست. چرا؟ لأن تعلق ها بل این تعلق لا یمنع التصرف فی جزء من النصاب فلم یمنع فی جمیعه که عرش الجنایه. و ما باید که تعلقش اگه جوری است که تصرف در بعض مال که میشد که، پس تصرف در همش هم میشه. شما میگوید ای چه جور تعلقی است که تعلق به این گرفته در همش هم میشه تصرف کرد؟ فهمیدید عرش الجنایه. عبد جانی رو من اگه بفروشم معامله صحیحه، منتها چیزی که هست ورثه مقتول هر جا او عبد رو پیداش کردن میتونن بگیرن استرقاقش بکنن، اما از نظر من چون عبدم است و ملکمه، من میفروشم پولشم میگیرم، منتها اون شخص اگه نیم دونسته بعد به من مراجعه میکنه، اما معامله صحیحه. ولأن ملک المساکین غیر مستقر فیه فإن له اسقاط حقهم منه بدفع القیمة فصار التصرف فیه اختیارا بدفع غیره. اما یکی این که برفرض مساکین هم در این ملک دارن، اما یه ملک پادر هواییست، برای که میشه در جای دیگه پولشو بدی، پس اینی که من میفروشم معنیش نیست، یعنی حاضرم پولشو جای دیگه بدم. حالا من نمیخوام صحت و سقم کلامشون رو کار نداریم و میخواد بگه که پس ملکیتی که به نحو شرکت باشه که مانع تصرف باشه اینجور نیست. ملک المساکین غیر مستقر فیه، یعنی ولو هستم ولی میشه برطرفش کرد. فإن له اسقاط حقهم منه به دفع القیمه فصار التصرف فیه اختیارا به دفع غیره. همی که من دارم میفروشم معنیش یعنی تضمین کردم پولشون، که اندهو تضمینه، مثل که ای زمان رو قبول کرده که انسان عهده‌دار پولش شده. عبارت دیگه باز تذکره داره، می‌فرماد قد بیان، اینا همه نزدیک همست و همه در ظرف دو سه صفحه تذکره، همه یه عبارت ها. مسئلتون قد بیان ان الزکات متعلق بالعین لسقوطها به تلف المال بعد الحول قبل امکان الادا. اگه بگیم به ذمه تعلق میگیره، خب برفرض مالم تلف باشه، ذمه شما مشغوله، باید بده زکاتو. و حال اینکه این رو همه فقهای ما گفتن، روایت هم داریم که اگر چنون چه شما تفریط نکردی و تلف شد، شما ضامن زکات نیستی. پس معلوم میشه زکات تو این ماله، که مال که از بین رفت زکات هم از بین میره. اما اگر زکات به ذمه شما، خب من بدهکارم، مال از بین برد یا نره، ذمه من باید مشغول باشه. این اسمی فرماد قد بیننا ان زکات متعلق بالعین لسقوطها، برای که زکات ساقط میشه، به تلف المال بعد الحول قبل امکان الادا، پیش از اونی که من بتونم بدم، اگه تلف شد مزامن نیستم، پس معنیشه به ذمه من نیست. ولی قولهی فی اربعین شات شاتون، یکی مسئله تلف و دلیل قرار میده بر این که به ذمه نیست، یکی هم فی اربعین شاتون، شاتون که ظرفیت باشه، که ظاهرش نیست که او شات زکات تو اربعین است نه تو ذمه من. بعد میگه و هل یسیر اهل السهمین به قدر زکات شرکا علی رب. من نفهمیدم این سهمین باید غلط باشه، اهل السهام باید باشه، برای اینکه زکات مثلا 8 سهم سو به مصارف سمانیه میرسه. نه، بعد میگه شرکا علی رب المال. ای حل یسیر و این عبارت تذکیه باید غلط باشه، سهمین بزنیم ها؟ شاید هم عشرو برده، نه خود تو زکاته، شاید هم فرمان که ایشون عشرو نیم عشرو. و حل یسیر و اهل و سهمین مثلا عشرو نیم عشر، یا مثلا عشرو چهلوم، در حضرت چهلوم بود. و حل یسیر و اهل و سهمین به قدر زکات شرکا علی رب المال. اول میگه زکات در عینه، بعد میگه آیا شرکت یعنی به نحو اشاعه. پس من میشه اون که گفتیم عین اعمه، اگه به نحو حق الجنایه و حق الرهانه و اینام گفتیم بازم عینه. اینست میگه آیا شرکا هستن لرب المال، الاغرب و علما اغرب اینست که بگیم نخیر تنی. و هو احد و قوله شافعی. خب این حالا کدوم قولای شافعیه؟ شافعی یه قولش این بود که میگفت اصلا شریکم در مال، او عبارت امی که ما خوندیم گفت لعن زکات فی اعیانها، اگر چنون چه حال علیه احوالون بر نصاب احوالون، چل تو گوسفند چند سال مون، گفت یه زکات بیشتر نداره، برای که او سال اول که انهو شرکت بود و یه گوسفندش مال فقرا شد، دیگه سال بعد شما 39 تو داری. اون عبارت ظاهرش این بود که اصلا شرکت ها. پس این قول دیگر شافعی که میگه لابد همونی که میگفته ذمه، منتهی ذمه میگفته به نحو گرو. و هو احد قول شافعی. خب حالا به چه دلیل میگوی شرکت نیست؟ میگه لا و الا اگه شرکت بود لما جاز للمالک علی اخراج و عن غیره. این که میرونه جای دیگه میشه بده، معلوم شد شرکت نیست. و یحتمل و ضعیفن از شرکت، احتمالا میدونم سر بگم شرکت هست. و بهی قال مالک و شافعی فل آخر، مالک گفته شرکت هست، شافعی هم قول دیگرش اینست که شرکت هست. لأن للإمام أخذها من عين النصاب قهرا ازم تن المالک من الادا. دلیل بر این که بگم شرکت هست این که اگر ندادی زکاتو امام میاد از این میگیره، پس معلوم شد شرکت هست. این رو دلیل آوردن، بعدشون میگه ولا حجت فی، این دلیل نی، برای که شما ممکنه حقم اگه ندی بیان بگیرن، حق الجنایه مثلا یا حق الرهانم دستو که ندی بیان حق رو بگیرن. ولا حجت فی لجواز اخذ المماثل للحق من الممتنع، اگه کسی امتناع کرد حقم میشه بیای بگیری، پس دلیل بر شرکت در این نی. فعلا عدم شرکت، حالا بر فرض بگیم شرکت نیست، لا خلاف فی ان الزکات متعلق بالمال، اگه شرکت بگیم نیست، اما زکات تو مال استا، به ذمه نیستا که بگوی مال ریشش گیر نباشه. خب حالا پس شرکت نیست، تو مالم ها، پس چه جوریه؟ فیحتمل تعلق الدین بالرهن، به نحو رهن باشه. از لو امتنع المالک من الادا ولم یشتمل المال علی الواجب با الامام بعضا نصاب فیه کما یباع المرهون فی الدین. دلیل این که بگیم مثل حق و رهانه است این است که اگر چنون چه مالک زکاتو نداد و اونی هم که فریضه است تو مال نباشه، مثلا خمس من الابل شاتون فریضه شاته، حالا شات نداشته باشین، اینجا همون شطور رو میتونه بیاد بفروشه تو گوسفندش رو برداره. ولم یشتمل المال علی الواجب، خمس من الابل توش گوسفند نیه دیگه، اینجا با الامام و بعضا نصاب فیه کما یباع المرهون فی الدین. فایده رهن همینه که اگر چنانچه دین ادا نشد، او خانه که رهنه میفروشن پولشون رو برمیدارن، امام هم میتونه بیاد این مقدار از نصاب بفروشه اون زکاتشو برداره، پس مثل رهن میمونه. و تعلق العرش به رقبت الجانی، یه عطف به او تعلق رهنه، ممکنه به نحو رهن باشه، ممکنه هم مثل تعلق عرش به رقبه جانی باشه. عرش به رقبه جانی که تعلق میگیره، ذمه شخص مشغول نی. در رهن اینجوریه، ذمه مشغوله، اینم گروه، دو تا چیز هست. اما در عبد جانی دو تا چیز نی، ذمه مالک هیچ مشغول نی، مالک کاری نکرده، ای عبد برش داری به حق با لباسش حق کنی در اختیار شما. اون وقت در زکات هم اتفاقا اینجوره، اگر چنون چه مال تلف بشه دیگه به مالک کاری ندارن، میگه تفریق کرده باشه دیگه مسئله دیگه ای. این اسم میگه و تعلق العرش به رقبت الجانی. چرا بگیم مثل تعلق عرشه؟ لأنها تسقطو به هلاک نصاب، میبینیم اگر نصاب تلف شد زکاتم از بین میره، چنانچه عبد جانی اگه مرد حق اون ورثه از بین میره دیگه. لأنها تسقطو به هلاک نصاب کما یسقط العرش به هلاک الجانی، که پس مثل عرش الجنایه بگیم. بعد میگه که والاخیرو که بگیم مثل عرش الجنایه است، مرویون عن ابی حنیفه و احمد. حالا علی حالن این عباراتی است که اینجا خوندیم، عبارات تذکره خوندیم برای اینکه در دو سه تا این عباراتاش، یه جاش گفت ذهب الیه علما اونا اجمع، یه جاش گفت اندنا، باز اینجا مسلم گرفت گفت علا عدم شرکه لا خلاف فی ان زکات متعلق بالمال. بالاخره پس علامه در عباراتش اندنا و علما اونا اجمع و لا خلاف و اینا داره. از همه اینها خواستن فقهای متأخرین استفاده اجماع بکنن، یه عبارتی هم ایزاه داره، ایزاه فخرالمحققین، که اونم باز ازش خواستن استفاده اجماع بکنن. این مسئله ای که اگر 5 تا گوسفند بده کاری و نمیتونی بده، جاش میتونی بنتم خاص بدی، این مسئله بوده. اون وقت ایشون ایزا این عبارتو داره و یعزده اختیار الاصحاب و هو تعلق الزکات بالعین تعلق الشرکه. این نسبت به اصحاب داده، اختیار الاصحاب، که زکات به نحو شرکت است مثلا فرض بگیریم. شیخ انصاری علیه الرحمن در زکاتشون دارن از ظاهر انه لا خلاف بین الامامیه فی تعلق زکات بالعین، که خلاصه امامیه خلافی در این مسئله نداره. و صرح فی الایزا به اجماع الامامیه علی ذلک، در ایزاه میگه تصریح کرده است که امامیه اجماع کردن، ولی ایزاه عبارتی ظاهرا نداره جز همین عبارتی که ما خوندیم، همینی که داشت اختیار الاصحاب و هو تعلق الزکات بالعین تعلق الشرکه. ازی عبارت شیخ انصاری علیه الرحمه میفهمد و صرح فی الایزاه به اجماع الامامیه علی ذلک. حال شما میخواید در این حال بگردید من گشتم ایزا، من عبارت دیگه پیدا نکردم جای مناسبی، و دیگرانم مثل مفتاح الکرامه و اینا که نقل میکنن از ایزا، همین عبارت که خوندم نقل میکنه، اما شیخ انصاری علیه الرحمه در زکاتشون این عبارت رو دارن، یعنی لا خلاف بین الامامیه فی تعلق زکات بالعین، وقت بعد میگن و صرح فی الایزا به اجماع الامامیه علی ذلک، از این اصحاب مثلا اجماع هست. و حکیه دعوى الوفاق عن غیر واحد، که این غیر واحدش دیگه وقت عبارت انتصار و مثلا خلاف و تذکره و منتها اینا مثلا ممکن است عبارته شیخ نظر بگه همچین چیزایی داشته باشه. علی ای حالم ادعای اجماع امامیه شده است و عدم الخلاف در این که زکات به این تعلق میگیره، جور عامم این جور گفتم، نسبه الی بعض عامه که گفتن به ذمه تعلق میگیره، و محلای ابن حزم من خوندم، اون میگه که از زکات و واجبتون فی ذمه صاحب المال لا فی عین المال، اون دیگه مرتهنت و اینا نداره، ممکن است او فقط ذمه محض قائل باشه. شهیدم در بیان میگد ابن حمزه از بعض از اصحاب نقل کرده، عبارت بیان اینه، از سادسه وجوب و زکات فلعین، یه عبارت بیانه، و نقل ابن حمزه ان بعض اصحاب وجوب حافظ ذمه، که ما این عبارت رو از ابن حمزه پیدا نکردیم، یه عبارتی در وسیله ابن حمزه، من احتمال دم منشأ اشتباه این عبارت بوده، ابن حمزه زکات مال و تجاره رو که ذکر میکرده دنبال زکات مال و تجاره گفته محل خلاف زکات مال و تجاره واجبه یا نه، فرموده زکات مال و تجاره به نظر ما مستحبه، و قال قوم من اصحابنا تجب فی قیمته زکات، این تجب فی قیمته زکات که میگه یعنی بعضی از اصحاب ما زکات مال و تجاره رو واجب دونستن، چون زکات مال و تجاره در عینش نی در قیمته. این عبارتی که در وسیله ابن حمزه ها وجوب زکات مال و تجاره رو خاصس بگه، اما این که در زکوات واجبه به ذمه تعلق بگیره نه به این، این رو ما عبارتی در وسیله پیدا نکردیم، احتمال میده که خب مثلا شهید رحمت الله علیه، خب همطور که عبور که میکنن چشمشون به این عبارت افتاده باشن که قال قوم من اصحابنا تجب و فی قیمته زکات، مثلا خیال شده که زکات واجب رو بحث میکنن در صورتی که زکات مال و تجاره بحث بوده. اینم قال قوم من اصحابنا در مقابل قول به استحباب زکات مال و تجاره، اول میگه مستحب زکات مال و تجاره، بعد میگه وقال قوم من اصحابنا که تجب و خلاصه. پس شهید در بیان نقل میکنه که ابن حمزه از بعضی از اصحاب ما نقل کرده که به ذمه تعلق میگیره، اما متأخرین همه میگن ما چنین چیزی نیافته ایم، ما هم نیافته ایم. خب میدونم همه نسبت ها یه بیان شهید که قبل سبزواری بودست که عبارت بیان اینه و نقل ابن حمزه ان بعض الاصحاب وجوبها فی الذمه، این عبارت بیانه. اون وقت دیگه متأخرین هم همین به فرمایش بیان اعتماد کردن، وسیله ابن حمزه رو که آقایون نگاه بکنن عبارتی که مناسب باشه پیدا نمیکنن، میگه همین عبارت که اینم مربوط به زکات مال و تجاره است که میگه تجب و زکات مال و تجاره. خب حالا پس یکی از ادله مثلا پروپاگورسی که آقایون میخوان داشته باشن برای که زکات به ذمه نیست و به این تعلق میگیره در حقیقت اجماعه. حالا با همه اینا که دیدیم لا خلافه و اجماع الفرقه و نمیدونم سید مرسا فرمود مخالفون لاصول شریعه، همه اینا هم، آیا میتونیم بگیم این عنوان که از زکات متعلقتون بیلین لاف زمه همچین این معقد اجماع باشه که یعنی همه فقها در جمیع اثار این مسئله رو عنوان کردن به جوری که معلوم میشه این مسئله از معصومین سلام الله علیهم تلقی شده باشه؟ ظاهرا نیست، ظاهرن چنین اجماعی نی، برای این که بالا عرض کردیم اون کتاب هایی که بنا بوده است اصول متلقات از معصومین را نقل کنن، اگه یه مسئله در اون کتاب ها همه ذکر شده انسان میتونه مطمئن بشه که این مسئله از معصومین سلام الله علیهم تلقی شده. اما حالا ما میبینیم این مسئله در کتاب‌های تفریعی عنوان شده، تو نهایه شیخ، مقنعه مفید، مقنعه صدوق، هدایه صدوق، نمیدونم اینجور کتاب‌ها که کتاب‌هاییست که مسائل اصلی فتوایی را ذکر میکردن تو اینا ذکر نشده. حتی شرایع محقق به فرمایش مرحوم آیت الله بروجردی تا زمان محقق این نکته مورد توجه بوده که محقق مسائل اصلی اساسی فقه را با مسائل تفریعی قاطی نیم کرده. اون مسائل اصلی اساسی که متلقات یدن به ید بوده اینا را اول ذکر می کرده، بعد مسائل تفریعی استنباطی را به صورت مسائل فروعون مثلا اینجور چیزا ذکر میکرده. اون وقت در شرایع که بنای محقق بر همین معنا بوده هیچشو اول نمیگه زکات متعلقتون بلین، بعد آخر کار میگه اما لواحق و اما لواحق در ذیل زکات انعام، میگه و اما لواحق که انهو رفتیم تو تفریعات، او وقت میگه که فهیه ان زکات تجب و فلعن لافظ من، که از مسائل اساسی که لابلا اون مسائل ذکرش کرده باشد نی. بنابراین این که ما ادعای اجماع در مسئله بخوایم بکنیم، این عبارت مثلا معقد اجماع باشد و یدن به ید تلقی شده باشد این نی، برای اینکه در کتب اصلی اساسی اصلا مسئله عنوان نشده، شیخ در خلاف عنوان کرده، در مبسوط هم عنوان کرده، اتفاقا در مبسوط هم عنوان میکنه و میگه که زکات تجب و فلان لاف ذمه. از مبسوط خیلی جاش استفاده میشه، یه عبارتش اینه، از زکات تجب و فل اعیان التی تجب و فیه زکات لاف ذمه. اون وقت وقتی که ذکرم میکنم اگه مسائل اساسی باشه دیگه استدلالم نمیخواد، شروع میکنن برایش استدلال کردن. شیخ در خلاف فرمود زکات در این، در مبسوط هم میگه در اعیان لاف ذمه لما روی عنهم علیهم السلام الغنم اذا بلغت اربعین ففیها شاتون. از اینجور استدلالا که از ظرفیت و فی و اینجور چیزا میخوان استنباط کنن. پس با همه این تعبیرات اجماع و نمیدونم اینهایی که دارن، اگه بخوایم بگیم این عنوان معقد اجماع است، این درست نیست. بر ببین نیست، اجازه بفهمید، ما میدونم، اجازه بفهمید. اگر در مسائلی باشد که اینها فتوای میگن، چون باید کاشف از قول معصومین باشه، مسائل یه مسائلی است که پیداست تکیه به روایات و اخبار یا علم سینه به سینه بوده، اینو اگه همه فقها یا مشهور فقها گفتن، انسان اطمینان پیدا میکنه که از معصومین سلام الله علیهم ترقی کرد. اما اگر مسائل اصلی اساسی رو که میگن این مسئله توش نیست، بعد به عنوان فروعون لواحق مسائل و پیداست مسائل مدرسه ایه که نشستن تو مدرسه بحث کردن از لفظ فی و ظرفیت و این حرفها خواستن یه استنباط بکنن، اینجا پای استنباط خودشون میاد به میون. اگه همه هم یه جور استنباط کردن، بالاخره استنباطه، این اجماعی که کاشف از قول معصومین باشد نیست. پس اگر مراد اینه که این عبارت که از زکات تجب و فی الاعیان این معقد اجماع باشه و از امام صادق یا امام باقر علیه السلام این عبارت رسیده باشه، این رو نمیتونیم بگیم. بله یه چیز آدم میتونه بگه و او این که بگیم این روایاتی که از معصومین سلام الله علیهم رسیده که بعد حالا روایت ها رو میخونیم، از لابلا این روایت ها همچی فهمیده میشه که به ذمه طرف کار ندارن، بحث سر این بوده. حال روایت ها بد نیست، بعد حالا میفرستادن از این میگرفتن، فإن اکثرها له نمیدونم لها به قسطها ها من الرب، ان الله اشرک بین الاغنیا و الفقرا. این عبارت هایی که من و شما میشینیم بعد ازش استفاده میکنیم، این روایات از ائمه معصومین رسیده. اگه مراد به اجماع اینه که یعنی فقهای ما همه همین روایت ها رو دیدن، از این روایت ها یه جور فهمیدن، اون وقت خب این حرفی، اون وقت این جوابش اینه که اگر چنون چه یا آقای اومد نشست گفت من برخلاف فهم همه شما، من از این روایت ها نمی فهمم شرکت و یا مثلا زکات در این بوده، من حکم تکلیفی محض می فهمم، چنانچه مرحوم آقای میلانی مثلا اینجور فهمیده. اگر یک کسی آمد گفت من اینجور، این که شما همه می فهمید من نمی فهمم، من اینجور دیگه می فهمم، ما نمیتونیم بگم خلاف اجماع افطار کرده اینو، میگه برای که شما فهمتون اونجور بود، من اینجور که شما فهمده من این فهمم، مسئله فهمی ها. پس خلاصه این که ما بخوایم بگیم این عبارت معقد اجماع است که از زکات فی الاف ذمه، اگه یه همچی چیزی بود چرا تو نهای شیخ عبارت نی، چرا تو مقنعه نی، چرا تو مقنعه نی، تو هدایه نی، تو کافی نی، تو معذب نی، توی این کتابهایی که مسائل اصلی اساسی رو بحث میکردن این مسئله مطرح نیست. پس مسئله محول به استنباط شما. بله فقهای ما این روایت ها رو که رو هم ریختن، بعد میخونیم روایت ها رو از لحن روایات، همه ای جور فهمیدن که زکات در عینه. اما یه آقای اگر اومد گفت برخلاف فهم همه شما، من یه جور دیگه میفهمم، ما نمیتونیم بگیم خلاف اجماع رفتار کرده، برای که اون اجماعی که باید ازش وحشت کرد او اجماعی است که کشف بکنه از قول معصومین، که معلوم بشه دیگه معصومین سلام الله علیهم این عبارت در بسته و سر بسته از معصومین صادر شده، اونش که نمیشد مخالفت کرد. در نظر ما شیعه امامیه نفس اتفاق اثری نداره. بله اهل سنت در اجماع اونا ملاک دیگری دارن، اونا حدیث لا تجتمع امتی علا خطا و اینجور ادله رو دارن، اونا میگه نفس اتفاق امت خودش یه حجته. اما ما اتفاق امت رو به ما انه اتفاق امت این رو یکی از ادله نمیگیریم. بله ما میگیم اگه اتفاق همه امت باشه که یکیش هم امام معصومه، این حجت از بابی که امام معصوم درش هست، باقی دیگه زم الحجر الا جنب انسانه، همون امام معصومش خلاصه حجته. فایده نداره دیگه. خب یه کشف قول معصومی نیم کنیم. من خب وقتی اجماع حجت نیست، ولذا من بارها عرض کردم این مسائل اجتهاد و تقلید. ببین آقا این مسائل اجتهاد و تقلید، شما این مستمسک و این کتاب هایی که آقایون برای مسئله خلاصه اجتهاد و تقلید، مثلا تقلید اول عروه نوشتن، هی هر چی میگیم هی بل اجماع، اصلا این مسائل معنون نبوده. مسائل تقلید مسائلش که بعد مطرح شده، همه هم بگو یه جور فهمیدن، خیلی خوب همه یه جور فهمیدن، یا آقای میاد میگه برخلاف همه شما یه جور دیگه میفهمن. تمام من نمیدونم فرض بکنید که اهل هیئت فهمیده بودن که زمین مرکز است، آسمون دورش میچرخه، بعد یه گالیله مثلا اومده گفته که نه خیر من یه جور دیگه میفهمم، میفهمم که زمین میچرخه دور خورشید، بعدم کم کم حرفش به کرسی نشونده. اینجور مسائلی که با استنباط و با استدلال و با فهم و اینا، تمام فلاسفه تا یه مدت اصالت الماهیتی بودن، بعد اومد گفت نخیر من اصالت الوجود، اولم هوش کردن بعد کم کم ثابت کرد. مثلا فرض بگیریم مسائلی که با استدلال و با منطق، این اجماع درش فایده نداره. اجماع دلیل تعبدیست، بایست معقد اجماع باشد. ای این عبارت اگه بود چرا تو نهایه شیخ عنوان نشده؟ چرا تو مغنه مفید ذکر نشده؟ چرا تو مغنه و هدایه مسئله ذکر نشده؟ چرا تو وسیله، تو قنیه، تو مراسم، تو این کتاب ها هیچ کدوم مسئله معنون نیست؟ پس بنابراین اجماع بخواد این عنوان رو بر ما ثابت کنه، نه اینو نمیتونیم ثابت بکنیم. ما ایم و استدلال هایی که بعد میکنیم ببینیم از روایات چی میفهمیم. خب حالا اینجا یه نکته دیگه من تذکره بگم، وقت باقی استدلالات دیگه برای فردا. این نه وجهی که ما ذکر کردیم، اینا بعضیاش ببینید اجمالا من لابلا هم گفتم، ولی باز میخوام توجه داشته باشید، بعضیاش یه لوازمی دارد که به این لوازم فقها ملتزم نیستن. منتها بگه توجیه کن. مثلا اگه بگیم ذمه، یکی سو خود به ذمه محض تعلق، یا بگیم ذمه است مرتهنتون، هر دو نه ذمه است دیگه، نه دوش دو بچهش ذمه بود، یا ذمه محض، یا بگیم ذمه و اینم گروه. خب لازمه ذمه اینه که اگر چنون چه این تلف بشد، بعد اینجا بازم ذمه مشغول است و طرف بده کاره، برای که این تلف شدن رفتی به ذمه نداره. من اگر 1000 تومن به شما بده کارم، میلیونرم باشم، بعد تمام ثروت هم از بین بره، من 1000 تومان رو به شما بدهکارم دیگه. اگر اینجور باشد که ذمه باشد، بایستی بگیم تلف مال واجب و ساقط نمی کنه. و حال اینکه همه فقهای ما گفتن تلف مال واجب و ساقط میکنه، روایت هم داریم، حدیث هم داریم. حالا حدیثش در باب همین دائره 14 زکات انعامه، یا 13 یا 14 اجازه بدیم، نه باب 12 ببخشید، باب 12 حدیث ابواب زکات الانعام، روایت دوم. و عنه عن ابیه عن ابن ابی عمر عن بعض اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام، مرسله هست اما مراسیل ابن ابی عمر رو گفتن که المسانیده. فر رجل یکون له ابلون او بقرون او غنمون او متاعون فیحول علیه الهول، نصاب دارد حلول هول هم میشه، فتموت الابل و البقر و الغنم و یهتر قلمت ها، سال سر رفت حلول هول شد، بعد آتش گرفت. قال لیس علیه شیئون، حضرت فرمود برش چیزی نی. این یه روایت که روایت دومه، باب 12 زکات انعامه. در باب 39 ابواب مستحقینم، اونجا مسئله تلف نصاب را روایاتش صاحب وسائل ذکر کرده، در اونجا تفصیل هست که اگر تأخیر انداخته و تلف شد ضامنی، اگر تأخیر نینداخته باشی ضامن نیستی. روایات اونجا را آقایون خودشون دیگه نگاه کنن، سابقا ما خوندیم در باب 39 ابواب و زکات مستحقی، اون وقت بنابراین ابواب المستحقین زکات. خب اون وقت پس بنابراین از این روایات و از اتفاق اصحاب بر این که اگر بدون تفرید تلف شد ضامن نیستی، معلوم میشه مسئله ذمه غلطه. هر دو بچش، چه بگی این مرتهنتون چه نگه این مرتهنتون، اگه ذمه باشد که شما باید ذمه مشغول باشه. اون وقت علاوه بر این فتاوای دیگری فقهای ما اجماع دارن، که البته حالا اون دلیل نی، اما یه چیزایی رو اجماع دارن اصحاب ما که باز اونام دلیل میشه برای این که ذمه نیست. یکی اون مسئلهی که سابق داشتیم، اگر مال زکات موجود باشد و طرف مرد و دینم مستغرق ترکه باشه، مدیون باشد شخص، دینم مستغرق ترکه باشد، اگه یادتون باشد گفتیم زکات را باید بده برای که این موجود. در صورتی که اگه زکات در ذمه باشه، بایستی این شخص با سایر غرما با هم تقسیم کنن، برای اینکه غرما به ذمه یه شخص طلب کنن، زکات هم به ذمه. اون وقت پس مسئله تحاس معل غرما پیش میاد، و حالی که این رو احدی از فقهای ما قائل نیستن. مسئله دیگر این که اگه به ذمه باشم، اگر چنون چه من ندم زکات، تو ساعی حق ندارم، اینو من فروختم نباید بره ساعی او اینو بتونه بگیره، و حالی که همه میگن ساعی یتبع العین، روایت هم داشتیم، روایت هم داشتیم که اگه فروختی، همون روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، که اگه فروختی ساعی میرد از مشتری زکاتو میگیره. و اگه به ذمه منه چه ربطی داره بیاد از مشتری بگیره؟ خلاصه این ادله‌ای که هست، یعنی این فتاوایی که فقها دارن، اینام ازش استفاده میشه که ذمه نی. عمده همین جهته، اونش که روایت داره، حال ما فتاوای فقها رو کار نداریم، یکی روایاتی داریم که اگه تلف شد ضامن نیستی، یکی هم اگه فروخته باشی روایت داری میرن از مشتری میگیرن. پس معلوم میشه ذمه رو نمیشه ملتزم شد. پس از این 7 قول 2 قولش میره کنار، یکی ذمه محض، یکی ذمه با گرو. ها حالا بعضی از اقوال دیگه می‌خواستم بگیم که مثل وقت گذشته. صلی الله علی محمد و آله.